عدت ایران در راه پیمایی 22 بهمن، یک شنبه ساعت 9:30 صبح، همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
درود بی پایان بر شما ملت بزرگ و انقلابی کشورم ایران. تبریک عرض می کنم این ایام رو خدمت همه شما. عید سعید مبعث و خجسته میلاد 22 بهمن، سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو پیشا پیش خدمت شما تبریک عرض می کنم و دعوتون می کنم همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید و برنامه رهنما رو در این ساعت بشنوید.
رهنما. سبک زندگی اسلامی چیست و دکترین انقلاب اسلامی در این حوزه چه رهیافت‌هایی را در حوزه سیاست‌گذاری خانواده تدوین کردند؟ خواستگاه‌های سبک زندگی اسلامی از چه حوزه‌هایی تبعیت می‌کنند؟ اجرای سبک زندگی اسلامی با چه چالش‌ها و موانعی روبروست؟ فعالیت‌های اقدام‌پژوهانه به منظور تحقق سبک زندگی اسلامی با هدف جامعه پذیر کردن جامعه چیست؟
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن. نخبگان موظفند، حوزه موظفه، دانشگاه موظفه، رسانه‌ها موظفند، تریبون‌دارها موظفند، مدیران بسیاری از دستگاه‌ها موظفند، کسانی که سرفصل‌های آموزشی رو برای کتاب‌های درسی تعیین می‌کنند، اینا موظفند. اینا همه یه وظیفه است بر دوش همه. باید ما به خودمون همگی نهیب بزنیم. در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم. اصل قضیه این است که ما متن زندگی را، این بخش اصلی تمدن را بتوانیم اصلاح کنیم. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم. چه کنیم که ریشه ربا در جامعه قطع بشود؟ چه کنیم که حق همسر در خانه رعایت بشه؟ حق زن، حق شوهر، حق فرزندان رعایت بشود؟ چه کنیم که طلاق و فروپاشی خانواده اونچنانی که در غرب رایجه در بین ما رواج پیدا نکنه؟ چه کنیم که زن در جامعه ما هم کرامتش حفظ بشه و عزت خانوادگیش محفوظ بمانه، هم وظایف اجتماعیش رو بتوانه انجام بده، هم حقوقش محفوظ بمانه، حقوق اجتماعی و خانوادگیش؟ چه کنیم که زن مجبور نباشه بین این چند تا یکیش رو انتخاب بکنه؟ اینا جزو مسائل اساسی ما. حد زاد و ولد در جامعه ما چیه؟ اشاره کردم من یه تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعی رو انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمون رفت. به شما بگن آقا این شیر آب رو مثلا فرض کنید که اینجا باز کنید یک ساعت، بعد شما شیر رو باز کنی و بری. ما رفتیم غافل شدیم. 10 سال، 15 سال بعد حالا به ما گزارش میدن که آقا جامعه ما در آینده نچندان دوری جامعه پیر خواهد شد. چهره جوانی که امروز جامعه داره، جامعه ایرانی داره، ازش گرفته خواهد شد. چرا در بعضی از شهرهای بزرگ خانه‌های مجردی وجود داره؟ این بیماری غربی چگونه نفوذ کرده است در جامعه ما؟ تجملگرایی چیه؟ بده؟ خوبه؟ چقدرش بده؟ چقدرش خوبه؟ چکار کنیم که از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟ اینا بخش های گوناگونی از مسائل سبک زندگی است و ده ها مسئله از این قبیل وجود داره که بعضی از اینایی که من گفتم مهمتره. هیچ کدام از این چیزهایی رو که من فهرست کردم و گفتم نمیتوانید شما پیدا کنید که یا به صورت خاص یا تحت یک عنوان عام در اسلام به اون پرداخته نشده باشه. انواع سلوک با انسانهایی که انسان با اونها ارتباط دارد، انواع رفتارهای ما، انواع چیزهایی که در زندگی اجتماعی برای انسان وجود داره، اینا در اسلام هست. در مورد سفر کردن هست، در مورد رفت آمد هست، در مورد سوار شدن و پیاده شدن هست، در مورد پدر مادر هست، در مورد آبون هست، در زمینه رفتار با دوست هست، در زمینه رفتار با دشمن هست، در همه چیزها یا به طور خاص در منابع اسلامی ما موجوده یا تحت یک عنوان کلی وجود دارد که اهل استنباط و اهل نظر می توانند اون چیزی که مورد نیازشون هست از او به دست بیارن و پیدا کنن.
به نام خدای مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. دعوت می کنم شنونده برنامه رهنما باشید. امیدوارم هر جا که هستید و شنونده ما خوب و سلامت باشید. ایام الله دهه مبارک فجر رو به محضر یکایک که شما خوبان تبریک و شاد باش میگم. در این برنامه در خصوص موضوع زنان و نظام خانواده و سبک زندگی اسلامی صحبت میکنیم. اما در برنامه رهنمای امروز در خدمت میهمان ارجمند جناب آقای محمد رضا بختیاری، عضو شورای مرکزی سیاست‌گذاری تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ایران هستیم. آقای بختیاری سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو و برنامه خوب رهنما، در خدمت شما هستم.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکریم که وقت خودتون رو به این برنامه رهنما دادید. آقای بختیاری عزیز، خب در خصوص موضوع زنان و نظام خانواده و سبک زندگی اسلامی، ما سه کلید واژه داریم در سر خط این بحث، در واقع زنان، نظام خانواده و سبک زندگی اسلامی. ازتون میخواستم بپرسم که یک زن چطور میتونه به حفظ بنیان نظام خانواده کمک کنه که قطعا این عنوان حول بحث سبک زندگی اسلامی میچرخه. بفرمایید.
خواهش میکنم. ابتدا باید به جایگاه زن در دیدگاه مردم و جامعه اشاره کرد که زنان دارای جایگاه بالایی هستند و این جایگاه، جایگاه مادری است که معمولاً این جایگاه میتواند با تربیت درست و شیوه نگاه درست بانوان در تربیت فرزندانشون بچه‌هایی رو تربیت کنند و وارد جامعه بکنند که جامعه بسیار خوب و ممتازی رو رقم بزنه. اگر ما بخوایم به جایگاه زن در جامعه نگاه بکنیم، برمیگرده به دوره‌های مختلفی که مربوط به قبل از اسلام میشود و دوره بعد از اسلام.
بله.
که اگر بخوایم به دوره‌های قبل از اسلام نگاه بکنیم، در جوامع یا ادیان مختلف معمولاً به تکمیلی نگاه دینی و انسانی به زن نبوده. ما نگاه میکنیم به دوره قبل از اسلام، میرسیم نهایتش به دوران جاهلیت که زمان رسیدن ندای آزادی بخش و رهایی بخش خیلی از مسائل و مشکلاتی که جامعه بشری گریبانگیرش بود و اون هم ندای رسالت پیامبر گرامی اسلام بود، که قبل از این دوره زنها مورد تجاوز، مورد ظلم، ستم و یا حتی در بدو تولد زنده به گور می شدن.
اما نگاه اسلام موجب شد که نگاه
بله،
دیگری به زن بشه،
دقیقاً
تکریم بشه،
دقیقاً. و این رو اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، من میخوام یه نگاه دیگری هم به موضوع زنان در بعد از اسلام اشاره کنم، اونم این که بعد از اسلام جایگاه دختران و زنان تغییر کرد، مورد احترام قرار گرفتند، تا جایی که ما نگاه میکنیم بعد از اسلام زنان مورد احترام قرار گرفتند به واسطه نازل شدن سوره کوثر. یعنی ما میایم نگاه میکنیم پیامبر گرامی اسلام رو به دلیل نداشتن جانشینی که اونها میگفتن باید حتما پسر باشه گاهی اوقات تمسخر میکردند، اما سوره‌ای به نام کوثر نازل شد که ما در این سوره نگاه میکنیم میبینیم پیامبر با داشتن دختری چون حضرت زهرا سلام الله علیها این نسل ادامه پیدا میکنه و همانطور که در سوره داره اشاره میکنه چیزی به نام ابتر یا بدون پشتوانه نسلی وجود نخواهد داشت. این موضوع رو وقتی نگاه میکنیم جایگاه اصلی و واقعی زن رو در اسلام ما میبینیم که بعد از اسلام این اتفاقات در شاید قرنهای مختلف به شکلهای مختلف دیده شد و تا به امروز که ما داریم میبینیم بله به تکامل رسید و تا به امروز من این رو میخواستم اشاره بکنم داریم نگاه میکنیم که برای از بین بردن یا آسیب زدن به جایگاه واقعی زنان خیلی ها دارن تلاش میکنن. در همین قرن اخیر که داریم نگاه میکنیم جایگاه اصلی زن رو خیلی جاها نشانه رفتن به عنوان تبلیغات، به عنوان ابزار تبلیغی، به عنوان از هم گسستن کانون و بنیاد خانواده.
مهمترین عضو خانواده دقیقا در واقع زن هست.
دقیقاً ستون زندگی،
بنیان زندگی رو زن تشکیل میده و دشمن حالا افراد مختلف دست گذاشتن رو این موضوع و دارن هجمه های رو اعمال میکنن. خب قرن اخیر رو فرمودید، قطعاً ظهور انقلاب اسلامی به هر حال توجه ویژه‌ای رو به دنبال داشت برای زنان به خصوص و حفظ تکریم زن رو در دستور کار خودش قرار داد. ما می‌بینیم بعد از انقلاب مثلا زنان در میادین مختلف در جاهای مختلف حضور دارن، در دانشگاه‌ها، در ادارجات‌ها و حالا سایر مکان‌های مختلف و میتونن از حق حقوق خودشون دفاع بکنن. بفرمایید انقلاب اسلامی چه کمکی کرد به حضور زنان در جامعه و قطعاً بحث حالا بنیان نظام خانواده هستش. زن خود رهبر معظم انقلاب هم فرمودن بارها و بارها که زن خانه‌دار منظوری نیست که در خانه بنشیند، منظور این است که اولویت اولش بایستی خانه‌داری باشد، حفظ بنیان خانواده باشد، بعد حالا به امورات دیگر بپردازد. انقلاب اسلامی چه کرد و چه مقام والایی به شخصیت زن بخشید در واقع؟
بله، عرضم به خدمت شما زنان در قبل از انقلاب هم با توجه به تمام شواهدی که موجود هست در جامعه حضور داشتند. ما باید نگاه انقلاب اسلامی به حضور زنان رو بررسی بکنیم که چی شد این حضور حضور مؤثری شد، وگرنه خب در قبل از انقلاب هم از زنان در خیلی از جاها استفاده.
شما تأثیر حضور زنان رو مد نظرتون هست؟
بله بله بله،
در جاهایی که حضور داشتن دقیقاً. بعد از انقلاب تأثیرش متفاوت شد.
بله، شما نگاه کنید، خب زنان در عرصه هنر، سینما، موسیقی، تبلیغات تلویزیونی حضور داشتن قبل از انقلاب، اما خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که نگاه ابزاری بوده، یعنی واقعا جایگاه خود زن نبوده. نکته جالب این که تو خیلی از فیلم هایی که قبل از انقلاب ساخته میشد از زن به عنوان یک ابزار مورد سوء استفاده، واقعا خب برخی از این فیلم ها رو اگر کسانی که در خصوصش صحبت میکنن و کارشناس هستند نگاه کنیم، بررسی کنیم، میبینیم که معمولا اینها مورد ظلم، مورد برخورداری از یه سری منافعی برای گروه های خاصی بودند، در حالی که بعد از انقلاب اینطور نیست. ما بعد از انقلاب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم زنها نسبت به تمام مسائلشون میتوانند اظهار نظر کنند، دارای رأی باشند، زنها در جاهایی
که دارای کرسی‌هایی باشند.
بله بله، عرض میکنم خدمت شما، ببینید زنها در بعد از انقلاب اول از اینکه در زمان ظهور انقلاب پا به پای مردهاشون بودن ما در خیلی از جاها در سخنرانی های مقام معظم رهبری ملاحظه میکنیم، میبینیم ایشون میفرمایند که خیلی اوقات در بدو انقلاب یا دهه اول انقلاب که دهه دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی بود به واسطه دفاع مقدس و جنگ تحمیلی که به ما تحمیل شد و تمام دنیا داشتن با ما اعتقاد ما و با نوع نگرش انقلابی ما می جنگیدن، اگر نگاه بکنیم پشت جبهه رو زنانی داشتن کنترل می کردن، زنانی داشتن حمایت می کردن که شوهرانشون در جبهه بودن بعضن و خودشون ضمن تربیت بچه ها در پشت جبهه
نسبت به
اصلا نسبت به کمک به جبهه ها و جمع آوری ها، حتی شستن لباس ها پشت جبهه، بافتنی هایی که باید برای مناطق
سرسی کمک هایی که
هر نوع کمک
به جبهه ها ارسال میکرد.
دقیقاً
این حفظ بنیان نظام خانواده خیلی نزدیک بود به صحبت های شما که مردانشون در جبهه ها هستن و خودشون هم وظیفه مردی رو به دوش میکشن هم وظیفه زن بودن خودشون.
دقیقاً
و این نشون میده که مقام زن چقدر والاست. البته آقای بختیاری عزیز، امروزه هم میبینیم زنان سرپرست خانوار رو که چقدر دارن زحمت میکشن،
بله،
هم فرزندان خودشون رو تربیت میکنن در داخل خانواده و هم اینکه بیرون از خانه کار میکنن، نانآور خانه هستن و در واقع به تربیت فرزندان و حفظ بنیان نظام خانواده هم میپردازن. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای بختیاری عزیز، در کنار شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، اینجا رادیو گفتگو و این برنامه رهنما. بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه رهنما در کنارتون هستم. امیدواریم برنامه تا به اینجا مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. در این برنامه به موضوع زنان و نظام خانواده و سبک زندگی اسلامی میپردازیم. مهمانان ارجمندی داریم، جناب آقای محمد رضا بختیاری عضو شورای مرکزی سیاست گذاری تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ایران که صحبت‌هاشون رو شنیدیم، و همچنین در خدمت سرکار خانم دکتر ناهید دمیرچی، استاد و مشاور حوزه و دانشگاه و همچنین مسئول فرهنگی آموزشی حسینی بانوان کشور هم هستیم. خانم دکتر دمیرچی، خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و شما بزرگواران.
درود به شما. خب در خصوص موضوع زنان و نظام خانواده و سبک زندگی اسلامی داریم صحبت میکنیم. یک زن چگونه میتونه به حفظ نظام خانواده و بنیانهای ارزشی نظام خانواده کمک بکنه؟
خب ابتداءً دهه فجر رو که در اون قرار داریم، پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو به تمام ملت ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
درود به شما.
این که سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری در واقع جوامع مختلف با توجه به فرهنگی که هستش دارای سبک‌های زندگی مختلفی هستش، من میخوام اول از اینجا شروع بکنم که سبک زندگی به دلیل ارتباطات و پیشرفت‌های مادی در دنیای مدرن همواره مورد تطبیق و بعضن الگو پذیری قرار میگیره. در نتیجه ما در رابطه با سبک زندگی و دوری از هر گونه آفات نیازمند یک سری سیاست‌گذاری هایی هستیم که باید در جامعه حاکم در واقع این سیاست‌گذاری ایجاد بشه که بخش مهمش بخش حاکم بر جامعه در سطح کلان هستش که به نحوه بینش و تفکر لازمه، که از مقام معظم رهبری سال 23/7/91 بهش عقل معاش تعریف کرده.
بله.
حالا این عقل معاش در واقع مشکلاتی رو، این سبک زندگی که بعضن تغییراتی رو ایجاد کرده، ما میگیم چه مسائل و مشکلاتی باعث تغییر سبک زندگی شده. مهو معظم رهبری به 4 مؤلفه اشاره میکنه. 1 مصرف گرایی که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم بهش پرداخته که سبک زندگی زیر مجموعش مصرف گرایی، الگوی مصرف و بعضن جمعیت و خانواده. اسراف و زیاده روی و زیاد خرج کردن دومی مؤلف است. سوم رفاه طلبی افراطی. اگر نه هر کسی به هر حال تلاش میکنه
در حد نیازش به نیازش برطرف بشه،
ولی افراطی اشرافی گری که بعضن مهمانی هایی که از طبقات بالا به قسمت طبقات متوسط رسوخ کرده و مهمانی هایی که در عروسی ها ما مشاهده میکنیم یا بعضن مهمانی هایی که الان مشاهده میکنیم در قشر متوسط، این اشرافی گری ها نمایان پیدا کرده. خب مؤلفه های سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری این که 1 در 5 حوزه ایشون بیان کرده. 1 خلقیات فرد هستش که در سال در واقع 1397 مقام معظم رهبری به این مسئله اشاره میکنه که خلقیات فرد، 2 خانواده، 3 خلقیات اجتماعی و 4 کسب و کار و 5 اندیشه. حالا اینکه تفکر و تعقل و ایمان و علم و عمل و در نهایت اخلاق، همه اینها برگرفته از آیات و روایات هست که میتونه سبک زندگی رو به ما بیاموزه.
در واقع سبک زندگی اسلامی میشه. و حالا حضور زن رو بفرمایید در این سبک زندگی اسلامی چه کمکی کرده و چه کمکی میتونه بکنه به پیشبرد اهداف و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؟
ببینید زنها به دلیل اینکه در واقع از لحاظ روانشناسی مغزشون اینطور پژوهش شده که در این واحد در حال حاضر چند کار رو میتونن انجام بدن،
چند بودی هستن
و این چند بودی بودن وسعت عمل کرده اونها رو میرسونه. مثلا یک مادر وقتی که توی یک خانواده قرار میگیره، همونطور که داره به فرزندش تربیت فرزند و بعضن کارهای بچه رو انجام میده، هماهنگ با اون یک همسر هم هست. یعنی وظیفه داره که در برابر همسری که شب میاد چه رفتاری داشته باشه. در همون حین میبینید فرد یک در واقع کارکرد اجتماعی و یک عملکرد اجتماعی هم داره و بعضن استاد یا به فرض توی یک اداره کارمنده یا بعضن و که کار اجتماعی رو هم انجام میده. پس نگاه میکنیم میبینیم که خانوم ها با وسعت، یک تعدادشون زیاده. الان اگر شما آمار 80 میلیون ایرانی رو بگیرید، بیشترین نصف بیشتر آمار تخصص
زنان تشکیل دادن
برگرفته از بانوان هستن.
خب ظرفیت عظیمی داره، بایستی ظرفیت عظیمی داره استفاده
و همینطور اونها میتونن کارآمد باشن به دلیل اینکه مدیریت خانه، خانواده که الان یک بخش رو که خدمتون گفتم از مؤلفه های سبک زندگی خانواده هست، خانواده‌ای که مادریه، همسریه و بعضن سمت‌های گوناگون این فرد هست در جایگاه های مختلف. پس ما میگیم که در بحث برنامه ها که اگر ارتباطات رو بگیریم،
بله،
ارتباط یک زن اول در آداب و آیین اسلامی گفته ارتباط با خود، اول خود یعنی خودآگاهی. در روانشناسی میگه خودآگاهی، خودت رو بشناس، هویتت رو بشناس. وقتی که هویتت رو شناختی، قواهای درونی رو میتونی خوب کنترل کنی. کنترل قواهای درونی مراقبت میاره و بعد ارزش میاره و بعد برای تو هویت ساز میشه. و اینجاست که گامهای بسیار زیادی رو میتونی در موفقیت ها و اهدافت برداری. لذا ارتباط با خود و بعد ارتباط با خالق، یعنی با خدای خود.
بله.
و بعد ارتباط با خلق، خلقی که خانواده رو تشکیل میده و بعضن بیرون اجتماع.
مهمترین جامعه پیرامون یک زن خانواده هست. خانواده در وهله اول، ابتدا. در ابتدا و مهم
ابتدا، بعد از خانواده اجتماع، و بعد ارتباط با خلقت، با آفرینش، با طبیعت، با در واقع جامعه کائنات، اینها
بله،
باید ارتباط بگیره.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون. توضیحات ابتدایی شما رو شنیدیم. سرکار خانم دکتر ناهید دمیرچی، استاد حوزه و دانشگاه، و در خدمت شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی برنامه.
الگوی تفریح سالم چیست؟ نوع معماری در جامعه ما چگونه است؟ ببینید چقدر این مسائل متنوع و فراگیر همه بخش‌های زندگی داخل در این مقوله سبک زندگی است. در این بخش اصلی و حقیقی و واقعی تمدن که رفتارهای ماست. چقدر این نوع معماری کنونی ما متناسب با نیازهای ماست؟ چقدر عقلانی است، منطقی است؟ طراحی لباسمون چطور؟ مسئله آرایش در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر درسته؟ چقدر مفیده؟ آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشرت‌های روزانه به همدیگه به طور کامل راست میگیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چرا پشت سر یکدیگر حرف میزنید؟ بعضی ها با داشتن توان کار از کار میگریزند. علت کارگریزی چیست؟ در محیط اجتماعی برخی ها پرخاشگری های بی مورد می کنند. علت پرخاشگری و بی صبری و نابردباری در میان بعضی از ماها چیست؟
دوستان شنونده، اینجا رادیو گفتگوه و این برنامه رهنما به موضوع زنان و نظام خانواده و سبک زندگی اسلامی میپردازیم و ازتون دعوت میکنم تا پایان این برنامه در کنار ما باشید. اما میهمان ارجمند دیگری هم در استودیو حضور دارن، جناب آقای محمد رضا بختیاری، عضو محترم شورای مرکزی سیاستگذاری تشکلهای اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ایران. آقای بختیاری، شما در خصوص موضوع سبک زندگی اسلامی و اینکه اسلام چگونه تونست کمک بکنه به حفظ و ارتقاء جایگاه زن کمک کرد و در واقع و نکات خودتون رو فرمودید، اما انقلاب اسلامی هم خب یک تحولی رو ایجاد کرد که باز هم شما بهش اشاره فرمودید. همینک جایگاه زن در نظام اجتماعی ما چگونه هست و این جایگاه قطعاً میتونه قابل ارتقاء باشه و بیش از اینها کیفی باشه، چگونه میتونیم کمک بکنیم؟ مسئولین ما چگونه میتونن کمک بکنن به ارزشمندی این جایگاه در واقع؟
بله، ضمن خسته نباشید خدمت شما و مهمان دیگر، عرض کنم خدمت شما که مهمترین عاملی که ما باید در این خصوص در نظر بگیریم این هست که فرهنگ سازی مناسبی نسبت به این جریان باید اتفاق بیفته. مسئولین محترم در جایگاه ها و پایگاه های مختلف در دولت های گوناگون بایستی نسبت به جایگاه زن و دیده شدن جایگاه زن در کشور برنامه درستی داشته باشند و فرهنگ سازی مناسبی صورت بپذیره. همونطور که خانم دکتر فرمودند، من هم میخوام به این موضوع اشاره بکنم. ما ظرفیت عظیمی از زنهای کشورمون رو در حال حاضر توی کلیه کارها داریم و این بسیار اتفاق خوبیه، اما از این طرف باید بیایم یک برنامه‌ای رو بریزیم که این ظرفیت عظیم در خصوص حضور بانوان محترم، دختران عزیزمون در کشور، باعث حذف وظیفه مادری و اون اتفاقی که قراره در آینده برای کشور ما بیفته نشود. ما الان داریم نگاه میکنیم نرخ ازدواج متاسفانه پایین اومده،
نرخ فرزند آوری
پایین اومده، متاسفانه انگیزه ازدواج حالا بنا به دلایل مشکلاتی که هست، معمولا میگن آقا بحث مشکلات مالی هستش، بحث حالا تفاوت فرهنگ طبقاتی هستش. همه اینها چیزهایی است که ما داریم میشنویم. خب این مسائل باعث شده که میزان ازدواج کم بشه. توی سالهای اخیر ازدواج دانشجوییمون چقدر اومده پایین تر؟
اون تشکل‌های دانشجویی رو بایستی فش خیلی ویژه‌تر
و بله.
خود تشکل‌ها هم بایستی بیشتر
دقیقاً.
فعالیت بکنن. یعنی شما می‌فرمایید حضور زنان در جامعه شاید باعث شده که این ازدواج و نرخ ازدواج و اینها پایین بیاد، یا نه ربطی به این نداره؟
نه،
زنی که شاغل باشه، درآمد خوبی داشته باشه، میتونه ازدواج کنه دیگه. بعضی‌ها مثلا میان میگن که نه، زنی که دیگه دستش رفت توی جیب خودش، دختری که مثلا شاغل شد، مقام و مسئولیت و اینها گرفت، شاید خیلی اونطور که باید شاید به ازدواج